بسم الله الرحمن الرحیم.
خدا رو شکر میکنم، واقعا خدا رو شکر میکنم از صمیم دل که توفیق پیدا کردیم پنجمین شبه که با برادران و خواهران داریم صحبت میداریم در پیرامون شخصیت امام عصر ارواح نافدا. بحث ما رسید به اینجا، کیفیت و متن بیعت امام زمان با اصحابش. خیلی حدیث جالبی بود، دو جملهش خوندم، بقیهش من میخوام بقیهش رو بخونم با اجازه. حکومت امام زمان علیه السلام حکومت مخروطی کل قندیس، چارتشا امروزی ها ما با بازرگان امروز صحبت کنیم میگن چارت تشکیلاتی تو ترسیم کن. چارت تشکیلاتی حکومت امام زمان علیه السلام به صورت مخروط و کل قنده. در رأس این مخروط امام عصر علیه السلامه، در رأس مخروط بلافاصله بعد از امام عصر علیه السلام عیسی ابن مریمه، نمیدونم وزیر چیشونه، اصلا اون موقع اصطلاح چه خواهد بود نمیدونم، ولی تو روایات به این زبان بیان شده که اقتدا میکنه به امام زمان عیسی ابن مریم. حالا از میان این همه پیامبران چرا عیسی ابن مریم زنده مونده و چرا ایشون اقتدا میکنه و این رمزش و رازش چیز، خیلی نکته ها میشه در آورد ولی از بحثمون میمونیم. با توجه به اینکه عیسی ابن مریم روح الله هست، روح خداست. بعد از عیسی ابن مریم 313 نفر هستن که اینا کارگزاران امام زمان هستن. این 313 نفر فقط از مردمان زمان ظهور نیستن، از مردمان اولین دوره پیغمبر هستن تا الان، کسانی که به انتظار نشستن، به انتظار بودن، از دنیا رفتن در انتظار حکومت امام زمان علیه السلام، اونام هستن، یادشون از اون زمان هست. 313 نفر. پایین تر از اونها 10,000 نفر لشکر مخصوص حضرت هستن، بعدم بقیه مردم. این چارت تشکیلاتی حکومت امام زمان علیه السلام. پس بنابراین نقطه کانون و هسته مرکزی حکومت حضرت انسان‌های پاکن که دیشب رو این صحبت کردیم. حکومت امام زمان علیه السلام بر محور انسان‌های پاک میچرخه، یعنی ایشون انسان‌های پاک را به استخدام میارن، به خدمت میبرن و این انسان‌های پاک حکومت حضرت را اداره میکنه. خب دیشب حدیثش رو خوندیم که وقتی حضرت ظهور کردن میان در مکه بین رکن و مقام در پای ستون حجرالاسود منبری گذاشته میشه، اولین جمله‌ای که فریاد میزنن این جمله است: بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و انا بقیت الله. این اولین جمله شونه. بعد اون 313 نفر جمع میشن و تکمیل میشن. وقتی تکمیل شدن حضرت یه متن بیعتنامه داره، اینا با حضرت بیعت میکنن که شروع کنن، وقت شروع کنن حرکت میکنن میرن مدینه و کوفه و بعد جاهای دیگه بود در تمام اقطار عالم. یه متن، یه اساسنامه داره برای کسانی که کارگزارش هستن. دیشب دو جمله از این اساسنامه را من خوندم، امشب میخوام بقیهش رو بخونم. حدیث در منتخب الاثر صفحه 468 حدیث شماره 4 به نقل از امیر المؤمنین علی علیه السلام ابو الائمه. داشتیم که حضرت بیعت میگیره از اصحابش الا ان لا یسرقو، یعنی چی؟ الا لا یسرقو، دزدی نکنن. دزدی رو معنا کردیم، دزدی از مال، دزدی از وقت، دزدی از دین، دزدی از فرهنگ، دزدی از قانون، دزدی از اعتقاد. خیلی دزدیه. الا الله یسرقو. ببینید پدر یک خانواده اگر خیلی خوب باشه اما بچه ها حرفش رو گوش ندن، کار انجام نمیشه. اگر مدیر یک کارگاه و یا یک کارخانه و یا یک مجتمع صنعتی خیلی خوب باشه، خیلی متدین، اما کارگزارانش حرفش رو گوش ندن، پروژش عمل نمیشه، همیشه شکست میخوره. اما اگر کارگزاران انسان حرف شنوی داشته باشن، انسانهای والا و حرف گوش کنی باشن، کار انجام میشه. حضرت بیعت میگیره الا الله یسرقو، سرقت نکنن، ولا یزنو، دامنهای خود را پاک نگه دارن. خیلی مهم، خیلی مهم. دلت میخواد جز اصحاب و یاران حضرت باشی؟ باید دامن تو آلوده نکنی که توبه کنی. توبه خیلی خوبه، ما باید توبه کنیم، اما ای جوان، هر چقدر بهتر باشی و دامن تو آلوده نکنی بهتره. یعنی صفحه سفید کاغذ را ملوث نکنی، مکدر نکنی. هر چقدر نسبت به گناهانی معصوم بمونی بهتره. نگو برم ببینم چه خبره، آدم هر جا رو سر بکشه بهتره. نه، بری دیگه رفتی. حضرت از اونها، ببینید اونها انسانهای بالا هستن، اما ازشون بیعت میگیره که دامنشون پاک باشه. الله یزن. اگر میخواهی جزء اصحاب حضرت باشی باید به این متن این بیعت از حالا عمل کنی. اینو گفته بودم. سه، ولا یسوب بو مسلمن. بیعت میگیره که شما ها کارگزاران هستید، وزیر هستید، وکیل هستید، مدیر کل هستید، والی هستید، استاندار هستید، فرماندار هستید، شهردار هستید، کار مردم را میندازید. ولا یسوب بو مسلمن، مسلمانی رو فحش ندید. من اینجوری عرض میکنم، من و شما اگر همینجا الان همه ما خیلی هستیم ماشاءالله، حداقل 200 نفر هستیم، تصمیم بگیریم از این به بعد این فحش و ناسزا را از زبانمون بندازیم کنار همین لحظه، ببینیم چی میشه. میگه آخه من حق دارم، طرف عصبانیم کرد. خب عصبانیت کرد که جای فحشه که فحش نباید بدی. اگه عصبانی نشده که همینجوری که آدم رو منبر نشسته یا نشسته گل 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 میگه که فحش نمیده، که اینجوری که نیست. تعهد کنیم که فحش ندیم. ولا یقتلوا محرما. پیمان میگیره امام زمان از اصحاب خودش که نفس محترمی را نکشن. این نفس محترم اول انسانه، بعد حیوانات بدون اذیته. بی خودی که نمیشه حیواناتم کشت، بی خودی که نمیشه. قصابی که راحت داره، قصابی به معنای کار آدم این باشه که گوسفند سر ببرده یا گاو سر ببرده، این که راحت داره. چرا؟ در این که اصلا انسان عاطفش غیر از اینه که کارش این باشه که دائما سر ببرده، یه زی حیاتی رو حیاتش ازش بگیره. حضرت از مردم تعهد میگیره از اون 313 نفر که نفس محترمی را نکشن. ولا یحتکو حریما محرما. حد که حرمت یک انسان محترم را نداشته باشن، حد که حرمت نکنن انسان محترمی را. بگو ببینم میتونی بگی تا حالا آبروی کسی رو نبردی؟ یعنی در زمان ظهور امام زمان علیه السلام، در حکومت امام زمان، آبروی مسلمان خیلی مهم بود. نگاه کن ببین با این صحبتایی که میگی چرا میگی فلانی فلانی است فلان طوره؟ آقا یه خود به زبون تو کنترل کن. امام زمان اصحابش اینجوری هستن، ازشون بیعت میگیره که حد که حرمت مسلمانی نفس محترمی نشه. چرا آبروشو میبری؟ گیرم که مرتکب گناهی شده، خلافی شده، لغزشی شده، نگو. از دو جهت نگو، یکی اشاعه گناه نشه، یکی هم که حق حرمت نشه، آبروش نده. یکی از بدترین خصلت‌های انسان این است که آبروی مردم رو ببره، آبروی مردم رو حفظ کن، نه برای آبروی مردم. ولا یحجم منزلن، از کارگزارانش قول میگیره که به منزلی هجوم نبرم. منزل مردم عورت مردمه، اجازه بگیرم وارد بشم. کارگزارانم اما حق هجوم و بدون اجازه رفتن ندارم. ولا یضربوا احدا الا بالحق، زدن داریم، کشتنم داریم، اما جز به حق کسی رو نزن. یعنی ثابت بشه که این استحقاق زدن داره، بعد بزن. ولا یک نزو ذهبن ولا فزتن ولا برن ولا شعیرا. امام زمان از مردم تعهد میگیره که طلا از کیا؟ از اون 313 نفر، چون اینا اسوه‌ن. یه مملکت رو میخوان اداره کنن، یه کشور رو میخوان اداره کنن، یه قاره رو میخوان اداره کنن. از مردم تعهد میگیره که طلا و نقره جمع نکنن، اندوخته نکنن. خدا روزی رو میده، اینقدر حرص نزن، یه خود کار کن، یه خود بساز، یه خود آباد کن. ولا یک نزو ذهبن ولا فزتن ولا برن ولا شعیرا، نه گندم نه جو نه طلا و نه نقره جمع نکنم. مردم عادت نکنن به اندوخته کردن. در حد طبیعی آدم سرمایه داره، اما طلا رو بخره بذاره، یکی بهش گفته که دلار بالا میره یا پایین میره، فعلا نفروش، دست نگرد. و نقره گندم و جو که قوت غالب مردمه، که اصلا مفهوم احتکار در گندم و جو و چیزهاییست که روزی عمومی مردمه. ولا یأکلوا مال الیتیم، از اصحابش بیعت میگیره امام زمان که مال یتیم نخورن. حالا شما ببینید تو این چند سال اخیر اینایی که به اسم مضاربه از مردم پول میگیرن، این یتیم های بیچاره، بچه های بی پدر بی مادر، پدر از دست داده، چندرغاز پولی جمع میکنن، اعتماد میکنن، پول میدن. تمام هستی این مثلا 500,000 تومانه به قیمت امروز، به پول امروز. ولا یأکلوا مال الیتیم. ببینید آقایون، اگر از آسمون بارون اومد همه خیس میشن، اگر یه جای آتش گرفت همه میسوزن، اگر یه جای سیل آمد همه تو سیل قرار میگیرن. بی برکتی ها و بی تقوایی های اینجوری همه رو فرا میگیره، یعنی بالاخره تراخوش که با هم میسوزونه و بی برکتی هاش همه ما رو میگیره. ولا یشهدو به ما لا یعلمون، بیعت میگیره، شهادت ندهند به چیزی که نمیدانن. شهادت بدن، یکی از وظایف مسلم اینه که واقعا اگر چیزی رو میدونه شاهد باشه، شهادت بده. اقامه شهادت جزء وظایف شرعی هر مسلمانه، ولی به چی شهادت؟ شهادت در موردی که انسان علم داشته باشه، بداند. ولا یخربوا مسجدن، مسجدی را تخریب نکنن، از بین نبرن، مگر اینکه بخوان تبدیل به احسن کنن. ولا یخربوا مسجد، من از این ولای و خرب و مسجدن یه چیزی دیگم به نظرم میرسه. خرابی و آبادی مسجد فقط به در و دیوار و کاشی و سرامیک و نمیدونم اینا نیست. عمران و آبادی مسجد به مردمی هستن که در اونجا هستن، و خرابی مسجد به خالی شدن مساجده. به خودم میگم جناب آقای حسینی، مسجدهای محلت رو میشناسی؟ نه. چرا اینجوری هستی؟ چرا سنی ها با اینکه سنی هم توفاله دین هستم، هیچ روح نداره، مزه ندارم، اما اونا این عمل میکنن. در هر محلی که مسجد است صدای الله اکبر که بلند میشه بلافاصله مسجد پر میشه تو کشورهای اهل تسنن. ما مسجد را خراب کردیم و خراب میکنیم، یعنی در مساجد نماز نمیخونیم. و لا یشرب مسکرم، ازشون بیعت میگیره که مست کننده نخورن، برای اینکه اینا میخوان جهان را اداره کنن باید عاقل باشن، زوال عقل جایز نیست. ولا یلبسوا الخز ولا الحریر، خیلی مقامشون بالا میره، خیلی ممکنه مردم براشون بیارن، اما حق پوشیدن لباس خز و حریر ندارن. چرا؟ برای اینکه برای مردان حرام است. یعنی در حقیقت امام عصر علیه السلام از اونها بیعت میگیره که به اسلام عمل کنن. راه مردم را نگیرن، راه ها را ناامن نکنن، انحراف های اخلاقی نداشته باشن. و یرزون بالقلیل، به زندگی مختصر راضی باشن، بقیه شو به کار مردم برسن. اگر کسی که کارش رسیده که به کار مردمه به ضروری و به پردازه به کار مردم نمیرسه. ولا و یرزون بالقلیل، به کم راضی باشن، از آلودگی ها کراهت داشته باشن. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکن. بفرمایید ببینم از پارسال تا حالا چند تا امر به معروف و نهی از منکر کردی؟ آیا در زندگی من اصلا ما امر به معروف و نهی از منکر داریم؟ اصلا در برنامه امر به معروف و نهی از منکر هستیم؟ حتی نسبت به زن و بچه خودمون؟ آیا زبان امر به معروف و نهی از منکر بلدیم اصلا؟ والا بلد نیستیم دیگه. بنده و شما هم دیگر رو خوب تا حدود زیادی میشناسیم. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. قرآن میگوید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. یه صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر از خصوصیات اصحاب امام زمان این است که حضرت از اونها بیعت میگیره بر امر به معروف و نهی از منکر. و یلبسون الخشن من الثياب، از اونها بیعت میگیره که یعنی پایین ترین خشن ترین لباس ها رو بپوشن، نه اینکه عبا رو من خودم میگم، خیلی هم خوب برای خودم درست میکنم، من توی مردم هستم باید حتما عبای زیکو داشته باشم، رفتی آلمان حتما یه عطر آدیداس با یه کفش نعلین زرد نجفی آدیداس برای من بیار. نه، ولا یلبسون و یلبسون الخشد من الثياب و یتوسدون التراب علی الخدود. من الان در حدود 30 و چند ساله که مثلا کتاب نگاه میکنم، حدیث نگاه میکنم، این حدیث رو جایی نگفته بودم. و یتوسدون التراب علی الخدود، میدونی یعنی چی؟ یعنی اینقدر افراد متواضع بشن در عبادت و غیر عبادت صورتهاشون و خدود جمع خده، خده یعنی صورت، گونه، گونه هاشون، یعنی همون جایی که تو عطر آزارو میزنی اینا در خاک بذارن. و یتوسدون التراب علی الخدود، صورتاشون و پیشونیاشون رو خاک بذارن. این یعنی چی؟ یعنی ای 313 نفر، خیلی انسانای بالا هستید، اما شما خادم مردم هستید، شما باید از همه مردم متواضع تر باشید. خاکی 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 به معنای واقعی. و یجاهدون فی الله حق جهاده، اونجوری که میتونن باید در راه خدا مجاهده کنن. دو جور مجاهده، مجاهده درونی با نفس مجاهده بیرونی با دشمنان دین از پای نمیشینن، حق جهاد رو انجام بدن. از همه بهتر تکلیف من و شما رو روشن کرد.
و یشتر تعالا نفسهی لهم ان یمشی حیث یمشون و یلبس کما یلبسون و یرکب کما یرکبون و یکون من حیث یریدون و یرضا بالقلیل. الله اکبر.
گفتیم که چارت تشکیلاتی حکومت امام زمان علیه السلام چجوریه؟ کله قندی و مخروطی است. در رأس امام زمان علیه السلام است. ماده آخر بیعتنامه اینه و یشتر تو علی نفسهی لهم، با اونا یه شرط هم برای خودش میذاره، همش یه طرفه نیست قرارداد. این قرارداد تا حالا برای اصحاب 313 نفر بود. شرط میکند برای خودش به نفع اونها و برای اونها و در حضور اونها، ان یمشی حیث یمشون، مشیش با مشی که برای اونها معین کرده یکی باشه. یعنی امام زمان علیه السلام اینجوری میفرماد این دستوراتی که دادن فقط مال شما 313 نفر نیست، مال منم که امام شما هستم و پیشوای شما هستم هست. یمشی حیث و یمشون و یلبس کما یلبسون، منم میپوشم اون چرا که شما میپوشید، یعنی لباس خشن. و یرکب کما یرکبون، اونی که شما مرکبی که دارید سوار میشید منم همونو، یعنی که احد از شماها، که شماها هم پایین تر از نوع مردم هستید، مانند شماها هستن. اینا در زندگی ماها و در طول تاریخ افسانه ای بیش نیست، حتی برای ما شیعیان. شما نگاه کنید خلیفه اول و دوم یه خود رعایت کردن، از خلیفه سوم چه شد، چیکار کردن.
و یکونو من حیث یریدون، و حضرت همون جوریه که خودش دستور داده اونا باشن و اونا میخوان،
یعنی فرمانده با سربازان یه جور، یه لباس، یه عبادت، یه دستور، یه بیعت. و یرضا بالقلیل، و راضی می شود به کم. و یملع الارض بعون الله عدلا کما ملعت جورا،
و بیعت می کند و شرط می کنه با اونها، تعهد می کنه که زمین را به کمک خدا از عدل پر کند،
همونطوری که پر از ظلم و جور شده باشه.
یعبد الله حق عبادته، امام زمان عبادت کند خدا را، حق عبادتش را. ولا یتخذ حاجبا ولا بوابا،
هر کدوم از مردم، هر کدوم از اون 313 نفر هر وقت بخوان با حضرت دیدار بکنن آزادن، حاجب و دربانی نداشته باشه، به اصطلاح امروز شما تو صحنه باشه. خیلی عجیبه. این شرط امام زمان هست برای بیعت. برای فصول بعدی خیلی زمینه با خوندن این روایتی که عرض کردم آماده شد، برای اینکه من بتونم روایت رو بهتر بخونم. یکی از مسائلی که راجع به حکومت امام زمان علیه السلام هست اینه که زمین در خودش برکاتش رو نگه نمیداره، بیرون میریزه. آسمان هم برکاتش رو در خودش نگه نمیداره، فرو میریزه.
چرا؟
این جهانی که ما درش زندگی میکنیم بهش میگن عالم تکوین. خدا عالم تکوین را به بهترین صورت آفریده، نقص نداره هیچ. آفتابش، ماهش، زمینش، آسمونش، انسانش، زنش، مردش، درختش، جمادش، نباتش، نقص نداره
هیچ.
به قول معروف فلاسفه جهان نظام احسنه در جهت تکوین. یه جهان تکوین داره، یه جهان تشریع داریم. جهان تشریع یعنی نظام افعال اختیاری انسان. ما با نظام افعال اختیاریمون انصافا به نظام تکوین زیبای خدا فاتحه خوندیم. انصافا، یعنی اینو شما بدونید، تکوین در تشریع و تشریع در تکوین اثر تام داره و مستقیم.
یعنی چی؟ یعنی گناهان باعث میشه که زمین آسمان برکات خودشو منع کنه. بحث نداره، هم تجربه هم گفته دینه. اگر خدایی هست و قرآنی هست و ائمه هستن و دینی حقه، این حرفام حقه، چون داره باید خیلیه. گناهان اثر داره. وقتی فحشا و دامنهای ناآلوده زیاد بشود، برکت از تو مردم میره. شما نگاه کنین تو دنیا، راحتی از مردم میره. شما نگاه کنین، ما خیلی خیال میکنیم کدوم کشور و کدوم قاره و کجا و کجا و کجا خیلی خوشبختن. شما برید ببینید به کجا رسیدن. خوشبختن، همه چی هم دارن، همه چی، صنعتشون هم در اوج و در قله است. اما ببینید به کجا رسیدن. در اثر چی؟ در اثر اینکه نظام تشریعشون با افعال اختیاریشون آلوده کردن نظام جهان را. اما از این طرف اگر انسان‌های پاک و صالح روی زمین زندگی کنن، اونی میشه که شب اول آیش رو خوندم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خیلی توجه بفرمایید این نکته رو. من معمولا این شبهای شلوغ رو، بحثایی رو انتخاب میکنم، ضمن اینکه اعتقادیه استنتاجات اخلاقی و عملی هم برای خودمون داشته باشیم، سر بی ساعت نتراشیم اینجا. اعمال انسان چه خیرش و چه شرش فضا رو تغییر میده. یعنی نظام تشریع در نظام تکوین اثر داره. گناه که زیاد شد، بسیاری از برکات از بین میره. چرا در زمان ظهور امام زمان زمین و آسمان برکات خودشون رو میدن و ظاهر میکنن و نگه نمیدارن؟ به خاطر اینکه مردم پاک میشن، مردم آلودگی خودشون از دست میدن. و یجاهدون فی الله حق جهاده، اونجوری که میتونن باید در راه خدا مجاهده کنن. دو جور مجاهده: مجاهده درونی با نفس، مجاهده بیرونی با دشمنان دین. از پای ننشینن، حق جهاد رو انجام بدن. از همه بهتر تکلیف من و شما رو روشن کرد. بنده که برای شما منبر میدم و شما که پای صحبت من هستید، تکلیف من و شما رو هم روشن کرده. و یشتر تو علا نفسهی لهم ان یمشی حیسو یمشون و یلبس کما یلبسون و یرکب کما یرکبون و یکون من حیث یریدون و یرضا بالقلیل. الله اکبر. گفتیم که چارت تشکیلاتی حکومت امام زمان علیه السلام چجوریه؟ کله قندی و مخروطی است. در رأس امام زمان علیه السلام است. ماده آخر بیعتنامه اینه: و یشتر تو علی نفسهی لهم، با اونا یه شرط هم برای خودش میذاره. همش یه طرفه نیست قرارداد. این قرارداد تا حالا برای اصحاب 313 نفر بود. شرط میکند برای خودش به نفع اونها و برای اونها و در حضور اونها. هم یمشی حیثو یمشون، مشیش با مشی که برای اینا معین کرده یکی باشه. یعنی امام زمان علیه السلام اینجوری میفرماد این دستوراتی که دادن فقط مال شما 313 نفر نیست، مال منم که امام شما هستم و پیشوای شما هستم هست. یمشی حیث یمشون و یلبس کما یلبسون، منم میپوشم اون چرا که شما میپوشید، یعنی لباس خشن. و یرکب کما یرکبون، اونی که شما مرکبی که دارید سوار میشید، منم همون، یعنی که احد از شماها، که شماها هم پایین تر از نوع مردم هستید، مانند شماها هستن. اینا در زندگی ماها و در طول تاریخ افسانه ای بیش نیست، حتی برای ما شیعیان. شما نگاه کنید، خلیفه اول و دوم یه خود رعایت کردن، از خلیفه سوم چه شد، چی کار کردن. و یکون من حیث یریدون، و حضرت همون جوریه که خودش دستور داده اونا باشن و اونا میخوان. یعنی فرمانده با سربازان یه جور، یه لباس، یه عبادت، یه دستور، یه بیعت. یرزا بالقلیل و راضی می شود به کم و یملع الارض به اون الله عدلا کما ملعت جورا
و بیعت می کند و شرط می کنه با اونها تعهد می کنه که زمین را به کمک خدا از عدل پر کند
همونطوری که پر از ظلم و جور شده باشه.
یعبد الله حق عبادته، امام زمان عبادت کند خدا را حق عبادتش را. ولا یتخذ حاجبا ولا بوابا، هر کدوم از مردم، هر کدوم از اون 313 نفر هر وقت بخوان با حضرت دیدار بکنن آزادن، حاجب و دربانی نداشته باشه، به اصطلاح امروز شما تو صحنه باشه. خیلی عجیبه. این شرط امام زمان هست برای بیعت. برای فصول بعدی خیلی زمینه با خوندن این روایتی که عرض کردم آماده شد برای اینکه من بتونم روایات رو بهتر بخونم. یکی از مسائلی که راجع به حکومت امام زمان علیه السلام هست اینه که زمین در خودش برکاتش رو نگه نمیداره، بیرون میریزه. آسمان هم برکاتش رو در خودش نگه نمیداره، فرو میریزه. چرا؟ این جهانی که ما درش زندگی میکنیم بهش میگن عالم تکوین. خدا عالم تکوین را به بهترین صورت آفریده، نقص نداره، هیچ، آفتابش، ماهش، زمینش، آسمونش، انسانش، زنش، مردش، درختش، جمادش، نباتش، نقص نداره، هیچ. به قول معروف فلاسفه جهان نظام احسنه در جهت تکوین. یه جهان تکوین داریم، یه جهان تشریع داریم. جهان تشریع یعنی نظام افعال اختیاری انسان. ما با نظام افعال اختیاریمون انصافاً به نظام تکوین زیبای خدا فاتحه خوندیم. انصافاً یعنی اینه شما بدونی تکوین در تشریع و تشریع در تکوین اثر تام داره و مستقیم.
یعنی چی؟ یعنی گناهان باعث میشه که زمین، آسمان برکات خودشو منع کن. بحث نداره، هم تجربه هست هم گفته دینه. اگر خدایی هست و قرآنی هست و ائمه هستن و دینی حقه، این حرف هم حقه، چون داره باید خیلیه. گناهان اثر داره. وقتی فحشا و دامنهای ناآلوده زیاد بشود، برکت از تو مردم میره. شما نگاه کنین تو دنیا، راحتی از مردم میره. شما نگاه کنین، ما خیلی خیال میکنیم کدوم کشور و کدوم قاره و کجا و کجا و کجا خیلی خوشبختن. شما برید ببینید به کجا رسیدن. خوشبختن، همه چی هم دارن، همه چی، صنعتشون هم در اوج و در قله است. اما ببینید به کجا رسیدن. در اثر چی؟ در اثر اینکه نظام تشریعشون با افعال اختیاریشون آلوده کردن نظام جهان را. اما از این طرف اگر انسان‌های پاک و صالح روی زمین زندگی کنن، اونی میشه که شب اول آیهش رو خوندم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خیلی توجه بفرمایید این نکته رو.
اعمال انسان چه خیرش و چه شرش فضا رو تغییر میده. یعنی نظام تشریع در نظام تکوین اثر داره. گناه که زیاد شد بسیاری از برکات از بین میره.
چرا در زمان ظهور امام زمان زمین و آسمان برکات خودشون رو میدن و ظاهر میکنن و نگه نمیدارن؟ به خاطر اینکه مردم پاک میشن، مردم آلودگی خودشون از دست میدن، دامنهای مردم پاک میشه. حالا یه صلوات بفرمایید، یکی دو تا روایت بفرمایید.
روایت از کشف الاسرار حاج میرزا حسین نوری است در منتخب الاسرار نقل کرده، صفحه 472 حدیث شماره 3. هم سنی ها دارن هم شیعه ها. از حذیفه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که وقتی که ظهور کرد و آمد مکه و رفت مدینه متوجه به شام میشه، جبرائیل جلودار ایشون هست و ایشون رو حرکت میده و میکائیل همراهی میکنه. یفرح بهی اهل السماوات والارض، خواهش میکنم توجه بفرمایید، یفرح بهی اهل السماوات والارض، آسمانیان و زمینیان اظهار خوشحالی میکنن از ظهور امام زمان. و طیر، پرندگان، برای اینکه وقتی گناه زیاد بشه پرندگان هم آلوده میشن، درست اونا گناه ندارن، در تکوین اثر میکنه، در قضاهاشون، در پروازشون، در حرکتشون، در زاد و ولدشون. والوحوش، حیوانات وحشی اظهار خوشحالی میکنن. والحیتان فی البحر، ماهی ها و نهنگ های دریا هم، اینا عمده نیست. و تزید الماء مياه فی دولته، در دولت امام زمان آب زیاد میشه، قحطی آب از بین میره، در اثر برکت تقوای صحابه و مردم. و تمد الانهار، نهرها مقدارشون و طولشون بیشتر میشه، چرا؟ آب زیاد داره، هی ادامه پیدا میکنه. و تمد الانهار و تر افل ارزو اکلها، زمین کم میخوره آبها را، یعنی در خودش نگه داره میده بیرون. و تز افل ارزو اکلها یا تزق افل ارزو اکلها، زمین خوراک خودشو کم میکنه، کم میخوره، کم در خودش میبلعه، همشو میده برای مردم. و ستخ رو جل کنوز، تمام گنجه های دوی زمین و زیر زمین برای مردم ظاهر میشه. در این روایت میگه سنی ها همینو نقل کردن. اما آسمان هم برکات خودشو زیاد میکنه. کتابی هست به نام المستدرک علی الصحیحین، یک کتابی دارن سنی ها خیلی معروفه به نام صحیح بخاری، یکی دارن به نام صحیح مسلم. حدیثایی که اون دوتا نتونستن پیدا کنن، بعد از اونها حاکم نیشابوری که یکی از بزرگان اهل تسنن اومده و حدیثایی که اونا گیر نیاوردن گیر آورده، اسمشو گوشته المستدرک، یعنی جبران. المستدرک و الصحیحین یعنی کتابهایی که احادیثی که اونا نتونستن پیدا کنن پیدا کرد، خیلی معتبر. در این کتاب المستدرک می نویسد که از ابو سعید خدری از پیامبر نقل می کنه یخرج فی آخر امتی المهدی. یسقیه الله الغیث، خدا امام زمان به حکومتشو و مردمشو با آب باران آسمان سیراب میکنه، اینقدر بارون زیاده. و تخرج الارض نباتها، زمین تمام گیاهان خودش رو بیرون میآورد. و یقت المال سحاهن، حضرت به اطرافیانش، به مردم، به استانداران، به فرمونداران، به مردم تقسیم عادلانه میکنه. سحاهن یعنی تقسیم صحیح. البته میدونید تقسیم صحیح تقسیم مساوی نیست، تقسیم مساوی اتفاقا تقسیم غلطه. تقسیم صحیح یعنی تقسیم عادلانه، عدل اقتضا میکنه این انقدر کار کرده، مغزشو به کار برده، باید بهش بیشتر داد، این بازوشو به کار برده، تقسیم عادلانه. و تکسر الماشیه، از برکات زمان امام زمان اینه که روندگانی که مردم را از اون بر به این بر جا به جا میکنن زیاد میشن. ماشیه، تکسر الماشیه، حالا ممکنه صنایع جدید باشه، ممکنه که مرکبهای طبیعی هم باشه. و تعظم الامه، امت عظمت پیدا میکنن. چرا؟ برای اینکه موحد و خداپرست هستن. و مطالب دیگه، یه حدیثم میخونم و آخرین بسلا حدیث است و عرایزم رو کم کم به پایان میبرم. در بسیاری از احادیث راجع به امام عصر علیه السلام هست که حضرت زمین را پر از عدل و داد میکند، همونطوری که پر از ظلم و جور شده باشد. آیه هست در قرآن، آیه اینه: اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خداوند زمین را پس از مردنش احیا می کند و زنده می کند. سلام ابن مستنیر از امام باقر علیه السلام اینجور نقل می کنه، یک جمله، خیلی در روایات هست، شما می دونید خصیصه اولیه حکومت امام عصر علیه السلام اینه که عدل را در زمین می گسترد. یحییها بالقائم علیه السلام فیعدل فیها، زمین را به واسطه امام زمان احیا می کند، امام زمان در زمین عدل به خرج می دهد، فیحیی الارض بالعدل بعد موتها بالظلم، زمین الان مرده است به خاطر ستم، در زمان امام زمان علیه السلام زمین احیا می شود به خاطر عدالت امام زمان. اما معنای ستم به عدالت رو باید ما عرض کنیم. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه یا اعطاء کل شیء حقه. عدل معناش اینه که هر چیز رو در جای خودش به کار ببریم. جای این چراغا توی سالونه، توی بیابون نیست. جای این دیوان روی میزه، تو زیر زمین نیست. جای چیزایی که انسان به اصطلاح به عنوان انباری داره تو انباری، جاش تو مهمونخونه نیست. جای ظروف آشپزخونه تو آشپزخونه است، جای ظروف زینتی تو اتاق پذیرایی و مهمونخونه است و همچنین. این میگن عدل. ظلم یعنی چی؟ ظلم یعنی برعکس عدل. اگه انسان هر چیزی را در جای خودش به کار نبرد، این ظلمه. در زمان ظهور امام زمان علیه السلام، قبل از ظهور امام زمان علیه السلام، الان هم همینطوره. ظلم همه جهان را فرا گرفته، منتها شدت و ضعف داره. فقط منظور از ظلم، ظلم اجتماعی نیست، ظلم کلیست. یعنی اگر من یه نفر هستم توی حجره طلبه که زندگی میکنم، ظالم هستم. چرا؟ بفرمایید بشمریم از اول، از اول صبح. شما یه فکر داری، استعداد داری، مغز داری، قلب داری، دست داری، چشم داری، گوش داری، زبان داری، بگو ببینم کجا به کار میبری؟ کجا به کار میبری اینجا؟ پس من ظالمم. لذا میگم پیش نماز باید چی باشه؟ عادل باشه. یعنی داراییش رو در جای صحیح به کار ببری. نمیدم پیش نماز عادل معناش اینه که به همسایگان ظلم نکنه، اون که خیلی روشنه. میگم عادل معناش اینه که گناه کبیره مرتکب نشه، اصرار بر گناه صغیره نداشته باشه. پس گناه ظلمه، طهارت و قداست عدله. زمین الان مرده است به خاطر ظلم، به خاطر گناه. خیلی ما گناه میکنیم آقای، گناه چشم، گناه زبان، گناه گوش، گناه دست، گناه فکر، گناه دل، گناه دامن، گناه قضا، گناه تجارت، گناه روابط، گناه احترام، گناه عاطفه، گناه عقل. خیلی گناه میکنه. از خصوصیات حکومت امام زمان علیه السلام اینه که جب جامعه رو در جهان جب عدالت تبدیل میکنه به جب عدالت. یعنی مردم از گناه پرهیز میکنه. شیطون میمیره؟ هوای نفس از بین میره؟ نه، مردم انسانهای از خود گذشته میشن. این خصیصه حکومت امام زمان علیه السلام. خب وظیفه ما حالا چیه؟ شبای قبل گفتیم وظیفه ما، اگه امام زمان رو دوست داریم، دوست داریم، دلون میخواد ازتش بیارم، واقعا دلون میخواد ازتش بیارم، دلون میخواد. یه نفر تو این مجلس بالا پایین باشه
که پاشه بیسته بگه من دلم نمیخواد امام زمان تشریف بیارم. هر چقدر سیاه و تاریک دل باشیم اینجوری نیستی. واقعا دلم میخواد امام زمان تشریف بیارم و این برنامه ها رو اجرا کنم. هممون از جوان و پیر زن و مرد هستن. بگو ببینم خانتو چقدر جارو کردی، سراچه دلتو چقدر آماده کردی، بگو ببینم چه غذای خوشمزه ای برای حضرت آماده کردی. وقتی که تو پسری داری که رفت خارج، حالا از خارج داره میاد، رفت مکه از مکه داره میاد، استادی داری، شاگردی داری، دوستی داری، رفیقی داری، میدونی یه چیزی رو دوست داره، مهمانت میشه، اولین چیزی که ذهنش بهش منتقل میشه اینه که اینو براش فراهم کنم. این دوست من خیلی عطر دوست داره، این دوست من عبا دوست داره، این دوست من سجاده دوست داره، این دوست من گل دوست داره، این دوست من چی دوست داره. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک حین تقوم. به به، سرود عاشقانه در زیارت آل یاسین چقدر زیباست. سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه. شما به قصد سلام بخونیم، نه به قصد تقلید از من. میدونیم چرا به قصد سلام، یعنی سلام کنیم. برای اینکه سلام که بکنیم حضرت لابد مسئله که میدونن جواب سلام واجبه. یه جوابم بگم برای همه ما تو این مجلس کافیست. نمیدونم الان کجا هستم، صدای ما رو قطعا میشنوم. آقا تو نگاه نکن به قلب تاریک ما، به چشمهای آلوده ما. آقا تو نگاه نکن به پرونده سنگین ما. آقا تو نگاه کن به محبت ما، به جان مادرت فاطمه دوست داریم. کی کسی هست اینجا فاطمه امام زمان رو دوست نداشته باشه؟ مخصوصا اسم مادرشو بردم. ایشون به مادرش، هر کسی اینجوریه، مرد به مادرش، جوان به مادرش، حتی شرترین بچه ها دیدم. من ازشون میپرسم با پدرت رفیق داری یا با مادر؟ میگه خب مادر. قسمم که میخوره بیشتر میگه به جان مادرم. مخصوصا اسم مادرشو بردم برای این که اگر آلودگی من باعث بشه که ایشون نظر مرحمت نکنن. ولی نام مادرش فاطمه باعث میشه که به مجلس ما توجه میکنن. السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تسلی و تقنط. سلام بر تو موقعی که نماز میخونی. چه میشد منم دو رکعت پشت سر تو نماز میخوندم؟ چه میشد منم یه بار نماز با تو رو نوبر میکردم؟ ای مهدی فاطمه، السلام علیک حین تحمد و تستغفر. سلام بر تو در اون نماز شب، در وتر، در قنوت وتر که برای شیعیان، برای من بیچاره ورشکسته به تفسیر دعا میکنی و استغفار میکنی. السلام علیک حین تصبح و تمسی، السلام علیک فی اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجل. زیارت باید بریم مدینه قبر جدت پیامبر رو زیارت کنی، یه زیارت باید بری سر قبر مادرت فاطمه، باید یه سری به بقی بزنی. به جان مادرت من روزه نمیخونم، ولی میخوام با تو سخن بگم. از طرف این مردم، از طرف این زن و مرد میخوام با شما سخن بگم.
یه زیارت لابد باید برید به زیارت امیر المؤمنین، اما به ما بر شکسته های به تقصیر هم عنایتی کن. مگر تو به تمام کسانی که لطف عنایت کردی خالی از آلودگی بودن، اما تو عنایت کردی آلودگیشون برطرف شد. امشب اومدم باهات درد دل بگم، از طرف همه میگم من جدت رو دوست دارم، من مادرت فاطمه رو دوست دارم، من خودت رو دوست دارم. از چهره و قیافه و وفا و صفای تو خیلی به من گفتن امام زمان، خیلی دلم میخواست یه بار میدیدمت. چی میشد من یه بار تو رو زیارت میکردم؟ درست چشمام گناهکاره، ولی تو کریمی، انت کریمون من اولاد الکرام. ما از در عذرخواهی اومدیم آقا، التوبه التوبه التوبه. هر گناهی که کردم دل تو رنجوندم، هر انحرافی که مرتکب شدم تو رو به گریه بردم. هر وقت نسبت به خدا بی‌حیایی کردم دل تو رو لرزوندم یا امام زمان. تو بزرگی، انت کریمون من اولاد الکرام. بعد از این که عذرم رو قبول کردی یه خواسته دیگه هم دارم. هر عاشقی خواستن چینه که معشوقش رو ببینه.
اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.